که وارد ریه ما میشه قطعا مرطوب‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود و کمک کننده هستش، حرکت موجهای داخل سینوس‌ها و راه هوایی رو تسهیل میکنه.
بسیار خوب. حالا دوست دیگه آقای دکتر راجع به این سوال کردن که از ورزش برگشتن صورتشون رو با آب سرد بشن، حالا این باوری هست که خیلی‌ها دارن که هوای سرد باعث سینوزیت میشه، اینکه از حمام اومدن کلاه بذارن، و میخوام بدونم که به حال این تأثیری داره روی اینکه ما حالا یا مبتلا بشیم به سینوزیت یا علائممون بدتر بشه.
ببینید در فرم مزمن تقریبا، حالا به غیر از یک فرم سینوزیت ما داریم که بهش میگن سینوزیت وازوموتور، خب هر عامل محرکی میتونه این علائم رو ایجاد کنه. مثلا یک فردی با خوردن غذاهای تند و فلفلی، یا اینکه مثلا بعضن میگن که هوای سرد و کولر و باد یخ و اینا میتونه این علائم رو تشدید بکند، و اغلب توی سی تی اسکن و معاینه هم ما نقطه خاصی رو برخورد نخواهیم کرد. ولی خب در مواردی که مثلا پولیپوز وجود داره، یا اینکه یک سینوزیت حاد عفونی که بیمار دچار مثلا تب و لرز و علائم حاد عفونی میشه، خیلی این قضیه مطرح نیستش.
بله بسیار خب. و اما تلفنی که از یک مادر عزیز شنیدیم که گفتن که پسرم 2 ساله که مرتب آبریزش داره و مرتب باید سینه‌اش رو صاف بکنه، خلط چرکی داره. آقای دکتر در خدمتتونم. گفتن 12 سالشونه این.
بله خب ببینید تو سن حال کوچیک‌تر حتما به نیاز به معاینه دارن، چون ما بیماری‌های مختلفی مثل بزرگ بودن لوزه سوم، حالا بیماری‌های نادرتر، اینا میتونن این علائم رو ایجاد کنن و واقعا یک سینوزیت ایجاد میکنن که یا با درمان دارویی یا با عمل جراحی قابل درمان هست. این علائم واقعا میتونه توی سینوزیت وجود داشته باشه که ایشون ذکر کردن، و با معاینه قابل تشخیص هست و درمان هم یا دارو یا نیاز به جراحی دارن قابل حل هستش.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از پیامکارم خواهش میکنم پاسخ بدین، گفتن که با معاینه میشه فهمید که کسی مبتلا به سینوزیت هست یا نه؟ گفتن من مراجعه کردم، معاینه نکردم من رو، و فقط من گفتن که باید سی تی اسکن انجام بدید.
عرض کنم که ما در ببینید تشخیص هر بیماری، حالا از جمله سینوزیت، با گرفتن شرح حال از بیمار شروع میشه که ما ببینیم چه علائمی دارن. خب اینا در واقع تشخیص سینوزیت با یک سری معیار هست، معیارهایی که حالا وجود داره مثل سردرد، کاهش حس بویایی،
بله،
گرفتگی بینی، اینا احساس کیپ بودن بینی، اینا خب علائمی هست که ما توی شرح حال متوجه میشیم. بعد میریم سراغ معاینه، حتما باید حفره بینی معاینه بشه، حالا یا با آندوسکوپ یا به صورت سرپایی با در حقیقت رینوسکوپی. خب ما شواهدی رو توی معاینه میبینیم که ما رو باز میتونه به تشخیص سینوزیت نزدیکتر بکنه، و وقتی که ما شرح حال و معاینه به صورت سرجم ما رو بیشتر به سمت تشخیص سینوزیت میبره، اون زمان ما سی اسکن انجام میدیم که تشخیصمون مسجل بشه و تشخیص های دیگر رو بتونیم رد بکنیم.
بسیار خب. آقای دکتر راجع به تشخیص اگر نکته‌ای هست همینجا میشه راجعش صحبت کرد؟
ببینید سینوزیت یکی از تشخیص هایی هستش که من خودم شخصا مثلا یه روز اگر 100 تا مریض ببینم، باور کنید 20 تا 30 نفر از این در واقع مراجعه کننده میان میگن ما سینوزیت داریم، یعنی خودشون یه تشخیص سینوزیت روی خودشون میذارن و مراجعه میکنن، و اغلب اینا سینوزیت نیست. اغلب کسانی که میان میگن ما سینوزیت داریم، سینوزیت واقعا ندارن. بنابراین این تشخیص اینی که سینوزیت هست یا سینوزیت نیست رو به عهده پزشک متخصص بذارید که تشخیص بدن، و پافشاری، من خواهشی که دارم پافشاری روی تشخیص نکنم.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر سهراب پور، متشکرم که همراه ما بودین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ممنون. همچنان با مجله پزشکی رادیو سلامت همراه هستید. موضوع صحبت ما سینوزیت هست. آقای دکتر سعید سهراب‌پور همراه ما بودن، به سوالات شما دوستان پاسخ دادن، باوری هم مطرح شد. آقای دکتر اردهالی این باور مطرح کردن که سینوزیت همیشه با سردرد. بعضی از دوستان اظهار نظر کردن، من اظهار نظر شما رو دارم میبینم، بیشتر دوستان گفتید که باور نادرستی است، سینوزیت همیشه با سردرد همراه نیست. مثل 937-080 این دوستمون گفتن که باور اشتباهی هست. هنوز فرصت داریم تا ساعت 16، خواهش می‌کنم شما اظهار نظر بفرمایید. اما اگر سوالی داری راجع به سینوزیت حاد و مزمن، خواهش می‌کنم که از راه‌های ارتباطی ما استفاده کنید. شماره تلفن 2265-2876 و سامان پیام کوتاه هم 3102. اما رسیدیم به بخشی که باید آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز رو تقدیمتون کنیم. هر روز آقای امین زیایی فایل رو برامون ارسال میکردن، امروز مشکلی پیش اومده، من در خدمتون هستم. اما اون چی که اعلام شده این هست که تیتر شده کرونا جان 104 هموطن دیگر را گرفت. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده که در طول 24 ساعت گذشته 104 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 128956 نفر رسید. از دیروز تا به امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4340 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 650 نفر از اونها بستری شدند. 3409 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت قرار دارن. خواهش می‌کنم همچنان مراقب خودتون باشین، همچنان ماسک بزنین و واکسن رو فراموش نکنین. مهمترین ابزار در حال حاضر برای مبتلا نشدن به موارد شدید کرونا واکسنه. اما از دانشگاه چه خبر؟ ببینیم که همکاران درمان، حوزه بهداشت و درمان دارن چه کار میکنن. قرار بود که بریم خراسان رضوی و با رئیس دانشگاه پزشکی گناباد صحبت بکنیم، گویا آقای دکتر بازاری جلسه براشون پیش آمده، اما ارتباط داریم با دانشگاه پزشکی عراق، ارتباطمون برقرار شده. جناب دکتر سید محمد جمالیان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر جمالیان سلام عرض میکنم، خوش آمدین. بفرمایید که الان استان مرکزی در چه شرایطی هست؟ آیا آمارتون سیر نزولی داره یا اینکه بعضی از جاها میگن که به هر حال اکثر شهرها ممکنه قرمز شده باشن؟ شما تو چه شرایطی هستی؟
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. استان مرکزی خدا رو شکر وضعیتش وضعیت پایداری رسیده و میزان بستری و هم صوتی ما سیر تقریبا نزولی خودش رو داره. الان 8 شهرستان ما وضعیت زرد رو دارن و 4 شهرستان ما وضعیتشون نارنجی هست. عراق، محلات، آشتیان، تبریز نارنجی هست و زرندیه، سازه، کمیجان، فراهان، خوندار، شازن، خومن، دلیجانمون وضعیت زرد رو داره. وضعیت واکسیناسیون هم در استان ما وضعیت خوبی رو داره، تقریبا خدا رو شکر مردم کاری خوبی رو انجام دادن. 73% از جمعیت بالای کل جمعیتمون یک دوز و 50% دو دوز، یعنی افراد بالای 12 سال که واکسیناسیون براشون انجام شده 1,068,970 نفر واکسن گرفتن که 88% جمعیت بالای 12 سال هست و 856,709 نفر دو دوز واکسن که 70% جمعیت بالای 12 سال ما رو شامل میشن. بیماران ما هم خدا رو شکر وضعیتش، چه بیمارانی که در بخش مراقبت ویژه بستری میشن رو به کاهش هست، چه بیماران سرپایی ما، ولی این وضعیت شبه مشروط به این هستش که هم افرادی که دوز دوم واکسن خودشون رو نزدن به موقع مراجعه بکنن، هم اون تعدادی که هنوز برای زدن واکسن مردد هستن انشالله هرچه سریعتر بیان و واکسن خودشون رو بزنن. در کنار اون زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری هم انشالله باید رعایت بشه که ما بتونیم امور مهم خودمون مثل آموزش، بازگشایی مدارس رو و دانشگاه ها رو با خیال راحت انجام بده.
بله، ولی به هر حال میتونه این وضعیت شکننده باشه، آتش زیر خاکستر باشه دیگه. من برداشتم از صحبت های جناب عالی این هست، برای اینکه البته بخوایم که هم شما هم مردم یه نفس راحتی بکشن، فکر کنم توصیه دارید که به جز اینکه واکسن رو میزنیم ماسک رو استفاده بکنیم، باز اون به هر حال اصول بهداشتی، شستشوی مرتب دست ها. با مردم عراق چه صحبتی دارین آقای دکتر؟ قطعا اونا با شما همکاری کردن که الان شرایطتون پایدار هست.
عرض کردم خدمتون، خدا رو شکر خب تعامل خوبی وجود داره. الان حتی مدارس رو هم که ما به صورت حالا دستورالعمل ملی بازگشایی انجام شده، تا به امروز 11 مدرسه رو که رعایت نمی کردن اون بحث فاصله گذاری و زدن ماسک رو پلمب کردیم. یعنی نظارت کامل توسط همکاران بهداشت محیط ما وجود داره، آموزش و پرورش بسیار همکاری میکنه، همچنین در معابر عمومی و محافل عمومی زدن ماسک رو هم کماکان ما تأکید مؤکد داریم که انجام بشه. همه جای دنیا هم اثبات شده که زدن واکسن به تنهایی کفایت نمیکنه، یکی از راه‌های مهم هست، ولی حتما باید ماسک زدن و فاصله گذاری در کنار اون باشه تا ما بتونیم وضعیت خوبی رو که با زحمات بسیار زیاد و همکاری خوب مردم به دست آورده نگهداری بکنیم. الان هم در دنیا شاهد هستیم که خیلی از کشورهای اروپایی دوباره پیک‌های زیادی رو خوردن، سیر افزایشی دارن، کشورهایی که هم واکسیناسیون رو خوب انجام دادن، ولی مدتی که آتی انگاری رخ داده نتیجهش رو دارن میبینن. بله. ما هم کمی غفلت بکنیم باز مجبوریم محدودیت های زیادی رو تحمل بکنیم که مطمئنن نه مطابق میل مردم هست نه مطابق میل مسئولی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جمالیان، امیدواریم که شرایطتون بهتر هم بشه. ازتون ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، راجب سینوزیت در مجله پزشکی امروز تا این لحظه صحبت کردن آقای دکتر اردهالی و آقای دکتر سهرابپور که هر دو متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هستن. خواهش میکنم راجب باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. باور برنامه این هست که سینوزیت همیشه با سردرد همراهه. بگید که باور درستی هست یا خیر. دو تا مسیر ارتباطی داریم، شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102 که در اختیار شما عزیزان هست. اما سرکار خانم قندی همکار عزیزمون هم بخشی رو آماده کردن. دعوت میکنم صحبت های جناب دکتر بابک اشرتی که اپیدمیولوژیست هستن رو راجع به ایمنی واکسن ها بشنوید.
رعایت شیمه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به 48% کاهش یافته. دکتر بابک اشرتی اپیدمیولوژیست.
یکی از مواردی که در ارتباط با پیشگیری از کرونا بایستی هممون توجه داشته باشیم این هست که مهمترین ابزاری که ما الان در اختیار داریم واکسیناسیون هست. در مورد واکسن بایستی توجه داشته باشیم که عموماً آنچه که الان میدونیم واکسیناسیون بیشتر از شکل‌های شدید و مرگ بیماری پیشگیری میکنه و واکسن هایی که الان در اختیار داریم معمولا بایستی برای اینکه به ایمنی کاملشون برسیم دو دوز و حتی بیشتر استفاده بشن. بنابراین اگر فکر کنیم ما یک بار واکسن رو زدیم و کفایت میکنه یا به هر حال سبک نگاه بکنیم به قضیه و دنبال این نباشیم که سر وقت واکسن نوبت دوم یا حتی نوبت‌های بعدی رو که وزارت بهداشت گفته بزنیم، بدونیم که ایمنی واکسن رو به طور کامل به دست نیاوردیم و همچنان در معرض بیماری هستیم. متاسفانه در بعضی افراد ملاحظه میکنیم که میان واکسن دوز اول رو میزنن، بعد دیگه فراموش میکنن که دوزهای بعدی رو بایستی بزنن و سر وقت هم البته بایستی بزنن.
فرصت طلایی رسیدن به نقطه ایمنی جمعی علیه همه‌گیری کووید 19 با رکورد 100 میلیون دوز تزریق در حالی است که هنوز نیمی از جمعیت هدف واکسینه نشدند.
یکی از مواردی رو که بایستی توجه داشته باشیم این هستش که تا زمانی که ما ایمنی جمعیمون به توسط واکسن به یک درصد قابل قبولی نرسیده باشه، در کل جامعه مثلا 80-85 درصد نرسیده باشه، ما نمیتونیم از عدم انتقال ویروس در جامعه مطمئن باشیم. به همین خاطر دستورالعمل‌های بهداشتی که عمدتاً بحث استفاده از ماسک هست و عدم حضور در دور همی‌ها یا رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست‌ها، اینها را حتماً همچنان بایستی رعایت بکنیم. این قضیه به این خاطر هستش که ممکنه که علارغم اینکه ما خودمون واکسن زده باشیم، ولی چون ویروس به هر حال در بدن ما ممکنه وجود داشته باشه به صورت بدون علامت و ما بتونیم ویروس رو به صورت بدون اینکه خودمون بدونیم، بدون علامت داشتن، به دیگران منتقل بکنیم، بنابراین چون دیگران هنوز به مقدار ایمنی کافی نرسیدن، این هستش که علارغم تزریق واکسن حتما بایستی دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنیم، به خصوص جلوگیری از دور همی‌ها و استفاده از ماسک رو همچنان در نظر داشته باشیم.
واکسیناسیون همراه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایمن‌ترین، بهترین و کم هزینه‌ترین روش پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 است.
ممنون از خانم قندی. من یه نکته رو بگم، این 100 میلیون دوز واکسنی که خانم قندی بهش اشاره کردن، اگر حالا جدا از این که واکسن شاید دیر وارد کشور شد، اگه بخوایم منصفانه فکر کنیم، واقعا وارد کردن این تعداد واکسن و حالا یه بخشش هم تولید داخل هستش تو این شرایط که ما در تحریم هستیم بسیار کار مشکلیه. من خواهش میکنم برای حفظ سلامت خودتون، برای قدردانی از به حال کادر بهداشت و درمان و برای اینکه بتونیم به زندگی عادیمون برگردیم، حتما برای زدن واکسن مراجعه بکنید. اما آقای دکتر سید مشتاق محمدی، دکتر مشتاق محمدی اردهالی مجددا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر اردهالی سلام عرض میکنم.
سلام مجدد خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما خواستیم که به هر حال شما یکم به کارتون برسید، بیمار داشتیم. آقای دکتر سهرابپور همراه ما بودن، برای اون از سینوزیت حاد و مزمن تا این لحظه صحبت کردین و انواع سینوزیت ها رو، علائمش رو. میشه خیلی کوتاه راجع به عوارض بفرمایید؟ هم تلفن داریم هم پیامک، ولی کوتاه باشه. سینوزیت آقای دکتر چه عارض مهمی میتونه داشته باشه تو اونایی که درمان نمیکنن، مراجعه نمیکنن؟ بفرمایید.
سینوس ها به دلیل اینکه همسایه های به اصطلاح چشم و مغز ما هستن، میتونن عوارض بسیار خطرناکی درست کنن. شایع‌ترین عارضش میتونه توی چشم باشه یا توی خدای نکرده مغز باشه، و از این جهته که ما از خود سینوزیت ها و عوارضشون میترسیم. و وقتی که سینوس ها تو خود محوطه بینی و سینوس ها التهاب و عفونت و چرک باشه، مشکلی نداریم و خطری تهدیدمون نمیکنه. فقط از علائم خودشو داره، خلط داره، گرفتگی و مشکل، ولی بله. به محض اینکه از سینوس ها بیرون بره، اولین جایی که هست چشمه یا مغزه، و اینا هر کدومش که باشه خطرناک هست، موجب از بین رفتن بینایی یا خدای نکرده مشکلات مغزی میشه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر اردهالی، ما هم تلفن داریم هم پیامک. من از خانم نظمی تهیه کننده محترم اجازه گرفتم چند تا از پیامک ها رو خواهش میکنم پاسخ بدیم، بعد بریم تلفن ها رو بشنویم. آیا سینوزیت مزمن میتونه منجر به آسم بشه؟ این پیامکی که از دوستان هست.
سینوزیت مزمن میتواند همراه با آسم باشه، ولی نمیتواند موجبی برای آسم باشه.
بسیار خوب. دوستی گفتن که من چند سال بوها و طعم‌ها رو حس نمی‌کنم، بیشتر وقتی که هوا بارونی و سرده. البته گفتن اگه من پیامکشون درست بخونم، گفتن آبریزش و سردرد و خارش و عطسه ندارم. سوال کردن این سینوزیته؟
نه، نبودن بویایی به خودی خود اگر همراه با اون دو تا علامت انسداد بینی و ترشح پشت حلق نیست، هیچ وقت سینوزیت حساب نمیشه.
بله. عزیزی گفتم من سینوزیت دارم، اسکن انجام دادم، گفتن که جراحی کنم، انحراف بینی هم دارم، اما از جراحی میترسم.
گاهی اوقات انحراف بینی خودش موجبی است برای سینوزیت. اگر اینطوری هست، عملشون اجباری است، برای اینکه متواند منجر به عوارض اون سینوزیت، خدای نکرده چشمی یا مغزی بشن. ولی اگر نه، سینوزیتی دارن و در کنارش حالا انحراف تیغ بینی هم دارن، ممکنه سینوزیت با درمان دارویی هم خوب بشه. نیازی به حتمی به عمل ندارن، این به تشخیص پزشک خودش.
بله. گفتن که من سینوزیت آلرژیک دارم، با هر تحریکی، سرما، گرما، بوی عطر، سینوسام شروع به ترشح میکنه. تو سرماخوردگی هم حتما سینوسام عفونی میشه و مدت سرماخوردگی من زیاد میشه و شدیدتره. آقای دکتر راهکار خواستن. 912-568.
راهکارشون این است که اولا تشخیص دقیق داده بشه. اگر سینوزیت آلرژیک هست، میتونن داروهایی رو استفاده کنن مثل اسپری ها که برای همیشه همراهشون باشه و همیشه نجاتشون بده از این مشکل، یا اگر خدای نکرده همراه با سینوزیت مزمن دیگری باشه که او داره هی به این شکل خودش رو علامتشون میده، ممکن است گاهی اوقات درمان جراحی داشته باشن.
بله.
برای حتما مراجعه و در معاینه میخوام.
متشکرم. بریم تلفن بشنویم.
گوش سمت راست هم درد میکنه، باز که میخوره درد میگیره و بینیم هم خوش میشه. مثلا میخوادم میرم دفتش بیاد.
بخواستم در مورد برنامه‌تون بگم، نه سینوزیت باعث امکان داره به بعضی هاست باعث سردرد بشه، ولی الان دختر من سینوزیت داشته، 6 ماه این سرفه داشته، آخرش از رادیولوژی فهمیدن که این اصلا سینوزیت داره، ریش هیچ موردی نداره، سرفه هاش خوب نمیشد، سیز سینوزیت سرفه داشت، سردرد نداشت. یکی هم خواستم بگم برای سینوزیت میگن نمیدونم انبرنسا بو کنین، توی اسفند یک چیزایی هست اونا را دود کنین بو کنین، آیا موثره یا اینم یه کار اشتباهیه؟
این سینوزیت که خودش عفونیه، ممکنه مثلا به لثه هم ارتباط هم با کرونا که خودش عفونیه التهاب لثه بده و لثه مثلا جوش بزنه و به این صورت که با آموکسیسیلین اینا دیگه آرام میشه درد.
مخصوصا صبح صدا هم میگیره بیشتر، حالا مثلا شب هم میشه یه وقتی بیشتر صبح صدا هم میگیره، هر کسی نگم میگه چرا صدات گرفت، صدات در نمیه، صدام خشخش دارم، مثلا صدام میگیره، هی باید صدام سنم صاف کنم. بخواستم اینم این سینوزیته، بعد بعضی وقتا پشت حق دارم، یعنی خیب دارم، میخواستم بخواستم این سینوزیته یا نه. ممنون از لطف و محبتتون با این برنامه خودتون، خدا حافظتون باشه.
یه طرفم سینوزیت داره، خودم میدونم قبلن اصلا این چیز میومد مرتب ترشح داشت، ولی دکتر میگن نه سینوزیت نیست. حالا میدونم من حتما دارم، چه کار کنم راحت بشم؟ التهابم داره، چشمم همیشه یه طرفش التهاب داره.
بله آقای دکتر اردهالی، گفتن که گوش سمت راستم باز که میخوره درد میکنه، بینیم هم خشک میشه. حالا میخوام هیچ ارتباطی با سینوزیت داره؟ اگر
نه هیچ گونه ارتباطی با سینوزیت نداره و خوش شدن بینی جز علائم سینوزیت نیست، گوش درد هم نیست. البته توی بچه ها اگر لوزه سوم داشته باشن، گاهی اینا با هم دیگه همراه میشه، یعنی هم مریض گوش درد داره بچه و هم گرفتگی بینی، ولی توی بالغین ارتباط مستقیم بین اینا نیست.
آره یه پیامک داریم، حالا همینجا من مطرحش کنم. گفتن بچه های یک ساله سینوزیت میگیرن.
بچه ها معمولا زیر 3 تا 4 سالگی سینوزیت نمیگیرن، یعنی سینوزا تشکیل نشده که سینوزیت بگیرن.
بله. اما سوال بعدی چون فرصت ما کم هست، گفتن که حالا خانمی که اظهار نظر کردن راجع به باور، گفتن دختر من سردرد نداشت و سرفه داشت، منتظر باشن چند دقیقه دیگه انشالله راجع به باورم صحبت میکنیم. اما راجع به انبرنسا سوال کردن، آیا دیگه این که از باورهای شایع است؟
یکی از
تو
باورهای
کرونا هم استفاده میشه فراوان
و متاسفانه شایع که انبرنسا رو جزو درمانهای سینوزیت میدونن، در حالی که از خطرناکترین کارهایی که یک فرد مبتلا به سینوزیت میتونه بکنه، یعنی یک سینوزیتی که خودش خوب میشده حالا با انبرنسا طوری آلوده میشه که تبدیل میشه به یک سینوزیت قارچی و درمان حتما دیگه اون وقت جراحی میشه. برای همین به هیچ وجه توصیه داریم میکنیم که از این مواد استفاده بشه.
بله متشکرم. یه خانمی که گفتن که سینوزیت که خودش عفونیه ممکنه، حالا من اینجور برداشت کردم، با کرونا در ارتباط باشه، راجع به التهاب لثه صحبت کردن. آیا شما سوالشون رو کامل متوجه شدی؟ از آموکسیسین صحبت کردن.
عرض کردم من همسایه های سینوس های ما، یکیش مغزه، یکیش چش، یکیش هم بله حفره دهانه، ولی سینوس ها معمولا به داخل حفره دهانی به این راحتی باز نمیشن و اون اختلالات مخاط به صورت ثانوی از بیماری های دیگره. مشکلات سینوس توی دهان کمتر خودشو نشون میده.
بله صبح که از خواب بله بفرمایید.
کرونا عرض کردم، اول برنامه عرض کردم که کرونا به صورت هارد میتونه یه رینوسینوزیت بده، مثل سرماخوردگی دیگه که خودش خوب میشه.
متشکرم. دوستی که گفتن که صبح که بیدار میشم صدام گرفته، خشخش داره، سینمو صاف میکنم، سینوزیت آقای دکتر؟ گاهی وقتا ترشد پشت حلق داره.
نه خیلی هیچ ارتباطی با سینوزیت نداره، این همون بحث ریفلاکس که آقای دکتر سهرابپور فرمودن، گرفتگی صدا همراه با خلط پشت بله. حلق دنبال ریفلاکس باید باشه.
بله. و خانم دیگه که گفتن که من یک طرفه سینوزیت دارم، خودم میدونم، ترشح هم داشتم قبلا، حالا پزشک میگه نخیر تو سینوزیت نداری، چیکار کنن؟ فکر کنم گفتن چشمم هم التهاب داره.
اگر بیماری التهاب داره، علامت هم داره، هرچی هم پزشک بخواد به اصطلاح بررسی بکنه، باید با یه سی تی اسکن این رو قطعیش بکنه. یعنی اگر پزشک علامت دید و گفت سینوزیته که به فبه ها بلد. اگر نه، با یک سی تی اسکن ثابت میشه حرف کدوم صحیحه.
بله بریم سراغ پیمک ها، خیلی زمان ما محدود هست. گفتن پسر من همیشه آبریزش بینی داره، البته گفتن توی کانادا زندگی میکنین عزیزمون، سوال کردن که مشکلشون چیه، میتونه سینوزیت باشه آقای دکتر؟
اگر سنشون کوچیکه، زیر مثلا
28 ساله فکر می‌کنم، حالا احتمالاً
8 ساله لوزه سوم باید مد نظر داشته باشن.
مثلا 28 ساله هستن اگه اشتباه نکنم.
28 ساله
فکر می‌کنم.
28 ساله نه دیگه، این مثلا نیست. سینوزیت اگه همیشه آبریزش داره، بایستی که مسائل آلرژیک یا مسائل واکنش‌های نسبت به عوامل محیطی مثل سیگار، مثل آلودگی هوا مد نظر باشه.
بله. دوست دیگه پرسیدن سردرد بعد از حمام میتونه سینوزیت باشه؟
اینم رو اون باور من انشالله صحبت
بله.
میکنم
الان دیگه آقای دکتر فکر کنم وقتشه که راجع به باورم صحبت کنیم. شما بله. من اجازه دارم باور... میخواید خودتون دوباره مطرح بفرمایید من سکوت کنم؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم این پدیده جا بیفته که سینوزیت همراه با سردرد هیچ وقت این دوتا با هم مساوی نیستن. نه سردرد همیشه سینوزیته، نه سینوزیت همیشه با سردرد همراهه. بسیاری از موارد سینوزیت ما داریم که هیچ علامت سردرد ندارن اینها. مریض ناگهانی مثلا با تورم چشم مراجعه میکنه، هیچ گونه دردی هم نداره. از اون طرف هر سردردی هم سینوزیت نیست. من اینو میخوام عرض کنم، چند نوع سردرد هست، شاید یک دقیقه وقت بگیره که خیلی کمک میکنه به کاربردی. اونم این است که اولا سردردهایی که همراه با ضربان هست، این هیچ وقت سینوزیت نیست. سردردهایی که یک ساعت در روز میگیره و خوب میشه، هیچ وقت سینوزیت نیست. سردردهایی که همراه با تهوع استفراغ و اینها هست، نه هیچ وقت سینوزیت نیست. از اون طرف میخوام بگم سینوزیت چرا سردرد نمیده.
بله.
اگر شما این علامت داشتید میتونید به صورت قطع و یقین بگید سینوزیته. سردردهایی که اطراف چشم هستن و شما وقتی حالت رکوع یا سجود پیدا میکنید، حالت دولا شدن، تو این حالت خیلی تشدید بشه. اگر یک مریضی همچین علامتی داره، بیش از 90% احتمال سینوزیت داره، ولی بسیار بسیار کم دیده میشه. برای همین ما سردردها رو جز علائم شایع سینوزیت نمیدانیم.
بله.
این به صورت مختصر و مفید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از این که همراه ما بودین. آقای دکتر اردهالی به شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. متشکرم. دوستان خیلی ممنونم که مجله پزشکی رادیو سلامت رو شنیدید. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.